کسی دیگه هست که نگرفته باشه عکس تخته رو؟
18 آذر 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج واجعله من خير امانه والصالح والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته 4 مرحله جاهلیت رو عرض کردیم. 1 مرحله سبک زندگی بود که تبرج جاهلیت الاولا تعبیر قرآن بود در مورد سبک زندگی جاهلانه، تبرج توش محور بود و اون خودنمایی های شهوانی و مادی. بعد از اون یک نوع هویت بود و هواداری که حمیت الجاهلیه شد در مقابل اون مرتبه بعد، در مرتبه بعد هم حکم الجاهلیه بود. حاکمیت و به تعبیر دقیق حکمرانی و در مرتبه بالای همه اینها ظن جاهلیت، یعنی اندیشه الهیات. این ظن جاهلیت رو توضیح دادیم. مسئله اساسیش اینه که
جاست این نظر به جاهلیت من خاصه دیگه،
جاهلیت عربه قبل از اسلام دیگه. حقا یقولون هل لنا من الامر من شیء، که مسئله اینه که ظن به ظن جاهلیت بالله. که اصلا آیا واقعا خدا قدرت داره؟ ما الان یعنی چی داغون شدیم، نابود شدیم، توضیحاتشو خوندیم دیگه جلسه قبل دیگه. دوستانی که بودن شنیدن، دوستانی که نبودن دیگه طبعا چون فایل ضبط نشده نشنیدن. در مورد جنگ و اون وضعیت خاصی که توی جنگ احد داشتند و بعدش هم دیدن که هیچ کسی نیست که حمایتشون بکنه و رفتند و جنگ و دارن از بین میبرن. غم من به بعد غم نازل شد برشون. خب این خودش یه هویت سگانه ای رو، چهارگانه رو ببخشید، تصویر میکنه از جاهلیت. که در مقابلش چیه؟ در مقابلش ان الامر کله لله، این هم توحیده. الهیاتش با شرک سبک زندگی شهوت و عوض، این تعصب کور و این حکمرانی هوا، تب تب احواه هم اونجا تصریح شده بهش. در مقابلش توحید دیگه، توحیدی که خود قرآن همونجا اشاره میکنه به مقابلش. در الامر کله لله، در مقابل حیات طیبه. حیات طیبه خیلی فرق با تبرج جاهلی فهم کنید. تبرج حیات نیست دیگه، اصلا کلن اون چیزی که به شهوترانی برمیگرده یه لحظه است، یک صحنه است، یه تصویره، یک موقعیته، زیست نیست. چون تو زندگی این آدم باید با اخلاق و خلق و خوی این آدم زندگی بکنه دیگه، دیگه زندگیه، این نیست که حالا یه لحظه خودنمایی بکنه، یه لحظه شهوترانی بکنه. حمیت الجاهلی هم در مقابلش هویت عقلانیه، اعتقادیه، ولایی باش نه حکم الله، حکم خدا، عبودیت اینجا حکرانی هوا، طاغوت هم به دنبال خودش داره، اینجا دیگه نه، عبودیت الله دیگه. خب این تصویریه که ما توی این آیات در مورد جاهلیت داریم. شما میخوای ارجاع بدی به چی داری ارجاع میدی تو سنت رسول الله و در قرآن کریم؟ در مقابل چی میخوای بیستی؟ چرا مرجعیتی میخوای پدید بیاری؟ نقطه ای که سر بفهمن، من احساس کردم که سوالی دارم.
خب من سوال داشتم از این که ما یه زن جاهلیت داریم، زن جاهلیت بالله داریم، یه حکم جاهلیت داریم. حکم قرآن به معنای حکومت کردن و سیاست ورزی و کسب قدرت و مدیریت اقتدار معنا نکرد. حکم اونجا به معنای سلسله قوانینی بود که حاکم بر فضای فرهنگی عرب جاهلی بود. بر اساس اون قوانین خودساخته عرفی و مردمی داشتن فرهنگ خودشون رو پدید می آوردن دیگه، یعنی بر اساس سری فرهنگ تصورات داره درست میشه. این خیلی نزدیکه به الهیات، یعنی چهره دستوری الهیاته.
بله.
که الان میخوام بگم اون الهیات و مرحله حکم جاهلیت دارن در مجموع میشن یه جهانبینی و فقه.
فقه که همه اینا میشه. من خواستم بگم
فقه جاهلیت به معنی
نه، فقه جاهلیت همه اینا سکس سبک زندگی تبرجه.
خب من مثلا شاید دستوری نداشته باشه، اما اونجا که میگم میخوای حکم جاهلیت میخوای اگه کسی این کارو کنه اینطور بکشیدش.
آها خب اینا تو اسلام هم همینه. یعنی شما همه این مراتب رو تو فقه دارین. خب این الهیات، اینا فقه.
نه فقه به معنی،
خب فقه به معنی عام، یعنی نگاه کنید سبک زندگی رو هم شامل میشه دیگه. مثلا به این چیز، این چیزا اصلا کلا مورد تشویق قرار میگیره. حتی
مثلا یه سری چیزا در حوزه ارزشه، مثلا هواداری، اون حمیت جاهلی.
خب این تبعات داره، یعنی شما حق نداری دیگه از این دست بشوری صفر حمایت بکنی.
داره، یعنی ادامه همدیگر هستن اما یکدیگر نیستن.
متوجه منظورتون شدم ها.
بله.
ولی میخوام بگم نیا کنید قرآن که نمیاد همه مفردات مترتب فقهی اینو بشماره.
بله.
وقتی شما میگه حمیت الجاهلی، حمیت الجاهلی تبعاتی داشته، یعنی شما برادرت هر غلطی هم کرده باید بری ازش حمایت کنی و موظفی. واقعا کسی این کار نمیکرده مورد عتاب قرار میگرفته. تو خوی اصلی شما توی این تعاملات اجتماعی همین بوده دیگه. چرا از این بوت تو دارن میشکنن تو هیچ چی ساکتی؟ این غیر از حکمرانی ها. تو حکمرانی و ان احکم بینهم بما انزل الله، یعنی چی؟ یعنی آقا اینا با هم دعوا دارن حکم کن، یا نه اصلا کلا حکمرانی کن بما انزل الله. من گفتم دومی، اصلا آیات قرآن به معنای داوری کن، ان احکم بینهم به معنای داوری کردن نیست. داوری اعم، اصلا داوری واژه‌اش تو عربی حکم نیست، واژه داوری کردن. بله
قضا.
آها
نه قضا حکمه.
نه نه نه، داوری کردن اعم از حکمرانیه، اعم از حکمرانیه. شما روی ببخش اخص از حکمرانیه. بله
تحاکم ادن جوف و تحاکم.
بله زیر اینه دیگه حکمرانی. یا کنید
از قضا تحاکم اصطلاحش برای قضاوت حکم. ایراداتی که به روایت ولایت فقیه میگیرن اینه که حکم برای قضاوته.
نه نه نه، شما اعم و اعم باید ببینید. حکمرانی وجه غالبیش، وجه غالبیش همینه. خب حکم بین الناسه. خب اما حکم بین الناس به چه معنا؟ دو تا معنا داره دیگه، یعنی صرفا معنای اولیه‌شو شما نمیتونید متخذ کنید، معنای ثانویه هم این وسط داره. بله که داوریه، اما مسئله اهم از این نقطه‌ای که شما دارید اشاره میکنیم بهش.
آخه باید قرینه ای باید براش داشته باشیم. از قضا انصرافی که مانع شکلی اطلاق برفرض اینکه اطلاقی داشته باشد نسبت به باقی معانی، برفرض اینکه اطلاقی داشته باشد نسبت به باقی معانی که میفرمایید برسد به لایه
حکمرانی. شما بگیم حکمرانی چیه در زبان عربی؟
نه حکمرانی رو که اینطوری حکمرانی که حکمرانیه، اما
یعنی اساسا حکم
بر بین مردم، حکم کردن بین مردم.
نه حال حکم بین الناس دیگه، حکم بین کجاست؟
حکم بین الناس یعنی داوری کردن.
نه 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 این انصرافی که شما دارید میگید تو زبان عربی نیست. نه این انصراف نیست. هر دو رو شامل میشه. حکم به معنی حکمرانیه و مصداق اول و اکملش قضاوته. و این بحث اینه اصلا کلا شما روایت ولایت فقیه رو بیارین، اصل حاکمیت اسلامی به قضاوته. قضاوت چیکار میکنه؟ قضاوت فقط میخوام بگم یک طرف شما قضاوت فقط توی دعوای حقوق مدنی دارید میبینید.
بله بله بله.
خب بیش از اینه، اون کسی که داره حکم میکنه به شلاق زدن، حکم میکنه به اعدام کردن، این حکم است یا نه؟ اصلا بحث زیاد در دعواها تتبع احواهمش خیلیش ایناست.
مثلا گفتم همش همینا جا میگم آیه قرآن به اون لایه‌های سیاست مدار مدیریت سیاست و قدرت و اینها دست کم قرینه‌ای براش نمیاد.
اصلا اینا سیاست و قدرت همیناست دیگه.
اصلا عرب جاهلی اصلا این مدیری
سیاست و قدرت چیه غیر از این؟ مثلا شما الان یه بابایی رو رفته اختلاس کرده، حکمش رو میگیری میری اعدامش میکنی یا میندازی زندان؟ اصلا بر اساس اون اقتدار قضایی که نظام قضایی به معنی حکم، حکم حتی بعد از قضاست. نیا کنین ما یه قضا داریم یه حکم داریم، اصلا کلا همین الان هم تو فقه همین تقسیم بندی هست، توی کل حقوق دنیا هم هست. یه قضا داریم داوریه، یک حکم داریم. یعنی چی؟ بخش اجرای احکام میفته دست قوای نظامی و انتظامی. اون چیزی که داره میگه احکام یعنی داوری تو کردی، خب بالعدل حکم رو دادی، حق رو دادی به اون کسی که باید بدی، ولی بعد از داوری باید اعمال بکنی اینو.
اون اجرای احکام میره تو محل اجرای احکام،
ذیل حکمه. اجرای احکام غیر از حکمه یا خود حکمه؟
غیر از حکمه. اجرای احکام
نه، حکم همون حکمی که وقتی میگه
انه آخرین مرحله
انه حکم خب انه حکم یعنی حکم رو به اینا بگو، نظرتو بگو، یعنی انحکم یعنی حکم اعمال کن در زبان عربی.
شیخ انصاری در اندر متوازر عرفت و درست حاکم و مسلط علی الاسلام بابا نظیر قول سلطان در احل بلنده.
تعبیر قرآنی در مورد حکم، حتی حکم
حاکم آجا این انصراف رو دار بلکه، ولی حکم انصراف حکمرانی نداره. یعنی بعد قرینه لغوی بیارم، من همطوری که نمیتونم بگم بعد لغوی کار کنم بگم
آجا لا حکم الا لله معنای قضاوت نداره.
اون که عام
قطعا مثال خلاف که
میتونی قضاوت یکی از مصادیقش، میخوام بگم یکی از مصادیقش تو قرآن هم حکم به معنی قضاوت نیست. انصراف اولیه توی همه این موارد میتونی به قضاوت بزنی.
عرب جاهلی اصلا حکمرانی مرکزی وجود نداره.
اصلا حکمرانی همین که رئیس قبیله میگه آقا این مال فلانیه، مربا رو باید به من بدی، این حکمه، حکم میکنه به دادن مربا.
ولی کلا وقتی که قانونو
میسپرن
دست
کی دیگه؟ این چرا مثلا، یعنی اینجا شما میگین بحث قضاوت بوده، انحکم چون ما حکم جاهلی اینجا اومده بود، خب
بله.
انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم واحذرهم ان يفتنوک عن بعض ما انزل الله. یعنی اینا همه عن بعض کدوم مثلا چی الان چه قضاوت داستان چی و قضاوتی بوده که اینا میخواستن فتنه گری بکنن؟
کلی اونجا قضاوت کلی داره میگه بین مردم اینطوری حکم
کن. خب نه وحذرهم ان یفتنوا که بعض ما انزل الله، بعض ما انزل اللهی که میخواست فتنه انگیزی بکنن اینا در مقابلش تتبع اهواهم بشه. اهواهم حالا اینا دو همیشه تو دعوا و درگیری دو طرفن، یه عده اهوا این بردارن یه عده اهوا اون بردارن. از اهوا اینا پیروی نکنه، خب از اهوا اونا پیروی کردیم. بعد میگه فئن تولوا فانما انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم، داره قشنگ به ذن بهشون اشاره میکنه. بعدش میگه اف حکم الجاهلیه تیبغون و من احسن من
الله. فئن تولوا از چی؟
آها از حکم، از اون حکم الهی که بعدش میگه ذنب.
بله
و قشنگ مشخصه. مثلا شما الان حکم الهی رو بگی میگه آقا حکم شامل خیلی از مواردی که حکم یک طرفه میشه. همین الان هم تو حاکمیت هم همینه، حکم یک طرفه
عرض کردم از شلاق زدن و وجوب آقا از امروز همه تون باید زکات بدین، این حکمه، اینو عرب حکم میدونه، تو قرآن هم حکمه. همه اون جایی که فقط نگاه کنید، همه احکام فقهی حکم نیست، احکام فقهی که اقتدار حاکمیتی میاد اعمالش میکنه، روشنه؟ لذا این آخری حکمرانی گفتم یعنی چی؟ یعنی اون جایی که فقه وجه اعمالی اقتداری پیدا میکنه. خب شما یه جایی از قدرت سیاسی استفاده میکنی، اینا سیاسی هم دیگه، اونایی هم میتونی سیاسی بدونی، ولی سبک زندگی بیشتر یه امر اجتماعیه، فردی نه، اجتماعیه. هویت هم باز هم درسته که امر سیاسیت خیلی ازش ارتزاق میکنه، یعنی امور فقهی هویتی خب امور حساسیت برانگیزیه، حاکمیت مداخلاتشوش خیلی زیاده، ولی باز هم اجتماعی میتونی بدونی. خب یه گروهی هم یه غیرتی دارن، خود مردم غیرت دارن، اصلا حاکمیت اعمال اجبار و زور نمی کنه، پشت صحنه داره کاری می کنه، اینجا نه، اینا با قدرت خودش اعمال میکنن، میگه آقا جون دست به این بت نمیزنی، امروز روز حرامه، مثلا امروز اصلا کلا حق هیچ کس حق خرید باشه، هر کی داشته خرید فروش بکنه اینطوری، یعنی اگه به اون بخش دوم برسه حکم میشه. حالا در هر حال مسئله اصلی ما اینه، من اینو فقط جلسه قبل اشاره کردم که بگیم لایه‌های حکم جاهلیت، قرآن تو همه لایه‌ها جاهلیت رو به کار برده، اما چهار بار به کار برده و نه بیشتر، چهار بار هم هر کدوم تو یکی از این مصادیق، درسته؟ جای دیگه ما تو قرآن جاهلیت رو نداریم، ولی این بچه‌س بچسبونده.
داوری همه ترجمه کردن تو
پرانتز. آره من داشتم انتقاد، بله من داشتم انتقاد می‌کردم به یه، من داشتم انتقاد میکردم از یک ذهنیت، این ذهنیت مانع این میشه که شما بعدا بتونی توی بحثه ولایت فقیه به درستی از این آیات استفاده بکنی. حتی امام در مورد ولایت هم همین مشکل رو داره، یا اصلا کلن همه یه روایتی که در مورد ولایته علل اطلاق در مورد ولایت، حتی امامت علل اطلاق در مورد امامت صحبت کنه، ولذا همه این روایتی که در مورد امامت و ولایت همه رو در مورد ولایت فقیه امام به کار میگیره، مقوله به تشکیک، البته مقوله به تشکیک، اینو تصریح میکنه دیگه تو کتاب ولایت فقیه ما. و این حرف خیلی حرف خطرناکیه، یعنی این حرفو شاید خیلی حاضر نباشن زیر بارش برن، ولی اگه بخوای شما ولایت فقیه درست بکنی، ناچاری از این که همه آیات قرآن و مقوله به تشکیک تو حوزه حکم و ولایت و امامت قرار بدی. خب بگذاریم، ما سوالمون این بود که قرآن کریم برای اینکه بتونه در مقابل این ساختی که پدید اومده با یک هویت کاملا واضحه، مرکزش معلومه، دال مرکزی مشخصه، دالهای پیرامونی هم معلومه و این مشخصه که چه ساختاری داره پدید میاره، که این پدیده کاملا تطبیق پیدا میکنه بر مصر، بر یونان باستان، بر بیزانس، بر حتی ایران، حتی ایرانی که دارم میگم، خصوصا ایران دوره ساسانی. من در مورد ایران دوره هخامنشی عرض کردم که مسئله در دوره ایران هخامنشی یک حاکمیت واضح دین زرتشتیه، اما بعد از اون هلنیزم فرهنگش که میاد، تمایلات یونانی درسته که ایرانو نمیتونه آخرش زرام خودش بکنه، سلسله اشکانی که بدید میاد اینو میزنه کنار، اما واقعیت اینه که اختلاطهای بت پرستی و اعتقادات نادرست پدید میاد، بعضی از اون زیر بناهایی که انحرافاتی که قبل از زرتشت بودن دوباره زنده میشن، لذا شما اون چیزی که تو دوره ساسانی داری یک دین منحرفه از جنس همون انحرافایی که شما تو بقیه ادیان داری. حالا به اون انحرافات عمیق یونانی و بیزانس و مصر نمیرسه، ولی انحراف هست، شکی نیست. شما این جاهلیت رو میگی، جاهلیت ایرانی داری، جاهلیت رومی داری، جاهلیت بیزانسی داری، جاهلیت مصری داری، جاهلیت هندی داری، همشون هم همینطوری هم. یعنی تبرج دارن، همیت دارن، حکم جاهلیت دارن، ولی کمتر. مثلا زن تبرج توی ایران خب کمتره، به تبع شما این همیت هم کمتره، خود ایرانی ها پادشاهشون رو دستگیر میکنن، یزگرد رو میدن به سپاه اسلام، همیت نیست دیگه، اگه این فرزند خدا باشه چی اصلا که دست بهش نمیزنه، و حکم جاهلیت هم تو راحت دست برمیدارن، راحت تر از این خب معلومه، همیت و غیرت و تبرج هم وقتی کمتر بشه زن بالله هم کمه دیگه، یعنی شما بدبینی نسبت به اهورامزدا به اون صورت نمیبینی، ولی سلبیتی پدید اومده، یعنی برای ظلمت که اهریمن باشه شأنی قائل شده یواش یواش، ایشان خب ما ایرانی ها خیلی پای ایمان است دادیم، ولی به شدت از این نگاه دوگانه خیر و شر مسیحی ها متأثر شدن و تو دوره روم بیزانس دارای ظاهر مسیحی ولی باطن بت پرست، کاملا این دیدگاه، دیدگاه هلنینی و دیدگاه متأثر از مانی و دیدگاه خیر و شر خاص وارد دیدگاه اعتقادیشون شده. الی یوم هازا مسیحی ها این تیپی هن، الی یوم هازا مسیحی ها اینجور نیستش که جنبندیشون این باشه که مقهور خداوند متعال جریان شر و برای ظلمت قدرت قائلن. خب ظلمتی که بالاخره خدا باید زور بزنه در مقابلش بیسته،
الهیات شر داره،
حالا حاضر نیستن اونو بپرستن. اما هم مسیحی ها حساسن نسبت به یعنی چی چیزی، ولی قدرت قائلن براش. حالا شاید یه ده آخرش هم کارشون به اینجا کشیده بشن، ولی این از کجا اومد؟ این از خب بعضی از انحرافات موجود توی فرهنگ دوره متأخر ایران وارد دنیای مسیحی، شک ندارن. یعنی میتونین رد پای مانی واضحه توی الهیات جدید مسیحی، در مسیحیت در اون دوره بیزانس توسعه پیدا میکنه. فرهنگ بیزانسی هم که واضحه، فرهنگ بیزانسی یه فرهنگه بله اسم حضرت عیسی اومده اون دوره، گفتم هنوز امپراتوری روم امپراتوری مقدس نیست. مقدس به چه معنا؟
یعنی کلیسا،
به این معنا که کلیسا حاکم باشه علی الاطلاق. توی اون دوره کلیسا حاکم علی الاطلاق نیست، تو اون دوره پادشاه یه دین رو قبول کرده به اسم دین مسیحیت، دین رسمی قرار داده، ولی همه مردم ذیل بت پرستی دارن. یعنی خلیط بت پرستی و مسیحیته، مسیحیت همچین سره وجود نداره توی اون دوره اسلام، دوره که اسلام حاکم میشه بر شبه جزیره عربستان، تو اون دوره درگیری ها.
از این تعمیمه به دیگر مناطق اینا و از خود قرآن در میاد،
اونو ما بهش اشاره کردیم دیگه، خاطرتون هست بس. اشاره کردیم که سبک زندگی رو آورده بود جای دیگه در مورد هر کدوم از این ادیان، ولی الان دیگه ما واقعیتش نمیخوام به عقب برگردیم، میخوام بریم جلو زودتر دیگه. ما اینجا یک تأکید ویژه گفتیم داریم بر همه ادیان قبلی، قوم عاد، قوم ثمود با پیامبرانشون و حضرت یعقوب و حضرت یوسف و تا میرسه به داوود نبی و حضرت موسی و حضرت سلیمان و حضرت عیسی هم الان نبی علیه السلام هم فراوان ذکر میشه. اما بیشتر ذکر از کیه بین انبیا و بین اقوام؟ ارجاعات به کیه؟ دوتاست، یک حضرت موسی، دو حضرت ابراهیم. علی رغم این که ذهنیت ما اینه که باید حتما بیشتر از قرآن بیشتر در حال ذکر حضرت عیسی و نبی نوح علیه السلام باشه، ولی ارجاع مرجعیتی که پدید میاره برای حضرت ابراهیمه. در حاشیه اون جایی که میخواد نشون بده آقا اینا چقدر هر چقدر ما کوتاه اومدیم طرف مقابل تکون نخورد، به کی ارجاع میده؟ حضرت موسی علیه نبی نوح علیه السلام. وگرنه اونجایی که بخواد سیره مشخص بکنه و مرجعیت اسلامی رو معلوم کنه، حضرت ابراهیم رو معلوم میکنه به عنوان مرجع دینی. ما آقا میخواییم برگیم که نه یک بنیادگرایی به قول یه ده، یا نه یک سلفیت به قول یه ده، یا به تعبیر دقیق تر یک دین ناب. خب یک دین نابی ما داریم، این همین که میگه ما یه اسلام نابی زمان پیامبر همونو میخوام احیا بکنیم، ما حرف جدیدی نمیخوام بزنیم. قرآن هم همینو داشت میگفت، و ما یه دین نابی داریم و اون حنیفیت ابراهیمی بود، ملت ابیکم ابراهیم. خب اینو یکم آیاتشو بخونیم. البته قبل از اینکه این آیاتو
اجازه بده
به حضرت
موسی، کجا اونجایی که
بخواد چیکار بکنه؟ میخواد بگه آقا جون نیا کنین، ما اگه کوتاه بیایم این که ارجاع دادیم
به عنوان عبرت در
واقع. آره دیگه، من اگه بخوام کوتاه بیام این کارو بکنم این کارو بکنم، نیا کن سر حضرت ابراهیم چه اتفاقی افتاد. من بخوام بگم که آقا اینجا بی خیال، اینجا بخیم بی خیال، مثلا سر این چیزا کوتاه بیام یا نه، اینجاها بخوام یه همچین میدان رو بدیم به این تمایلات. خوندیم دیگه بخشی از این تمایلات، آقا برای ما ملک بفرست، برای ما هم چیزی بفرست، ارن الله جهرتن. نه اینکه این تمایلات نیست توی این شماها، میخواد بگه آقا نگاه کن این تمایلات بود، جواب دادیم فایده نداشت، صرف فایده اصلا کلا بلا تتبع اهواهم. ما تجربه اینو کردیم. اما اون جایی که میخواد بگه آقا چه دینی و چه مناسبتی، میره سراغ مناسبت حضرت ابراهیم. قبل از این که من وارد این بشم، اون سوال اصلی که بود و من دوباره باید جواب بدم. خب سوال اینه، باشه همه این حرفا درست، ولی چرا در مورد روم و ایران حرف نمیزنه قرآن؟ کلا در مورد روم و ایران یک بار قرآن حرف میزنه. کجا؟ یک سوره داره به اسم سوره روم. جالب اینجا که سوره به اسم سوره ایران هم نداره. کاملا مشخصه نمیخواد جدی بگیره. سوره ایران نداره، چون اصلا ایرانه که دیگه به هیچ اجازه نیست جدی بگیره. چرا؟ چون میگه این که تموم کارش. چه اتفاقی افتاد؟ تو سوره روم چی داره میگه؟ بخونیم. اول سوره روم رو بخونیم بعدش میریم سراغ اون. نه نه نه، حالا ولی شروع با همچین ادبیاتی مهمه دیگه. اسامی سور هم نیا کنین. اسامی سور در موردش دو تا نظریه، یکی این که خود پیامبر اکرم این عنوان رو گذاشته، یکی دیگه این که نه پیامبر نذاشته، بعداً معروف شده به تبع اون آیات ابتدایی. من میگم آقا اصلا کلا فرض بذاریم که این پیامبر نذاشته، ولی بالاخره
اهل بیت خودشون خیلی موقع ارجاع به همین اسامی دادن.
بله، حالا بعضی میگن ارجاع اهل بیت هم برمیگرده به اون عرف اجتماعی، ولی واقعیت اینه که قضاوت هم اگر نخوایم قضاوت بکنیم، خب اگه نخوام این قضاوت بکنیم که پیامبر اکرم این، چون جای آیات کاملا معلومه، سوره به سوره معلومه، بسم الله رو گفته اینجا بزنین، اینو اینجا بزنین، خدا پیامبر اکرم اینا رو معلوم کرده و این هم حکم الهی بوده دیگه. ان علینا جمعه و قرآن،
چون معمولا
چون
میسته
که تمایز
ایجاد
کنه، بله
مثلا
بگیم قرآن به بقره
مثلا به
آن به همار به آن، ولی بالاخره یه داستانی هست که شما یه ماجرای سر بقره پدید میاد تو بنی اسرائیل، این مثل تینه و زیتونه،
محوری
اسپرس. خب ما اصلا دیگه چرا یه همچین بقره یه دفعه محور میشن و یه قداستی هم پیدا میکنه به نفع هندوها بگیم؟ خب این به این معنی نیست که بی قداست میشه پدیده، ولی سوال اینه شما در مورد این پدیده در مورد ایران صحبت آیه سری فقط در مورد چی میگه؟ اصلا نمیگه ایران نابود کرده، روم، در مورد روم صحبت میکنه. چین؟ قول بطر روم
فی ادن الارض و هم من بعد.
یعنی چی فی ادن الارض؟ آها
اینجا نوشته در نزدیکترین سرزمین
و هم من بعد غلبه هم
سیاه
سیاهده بون
فی بز اسنینه لله
فی بز اسنین فی بز سنین، این عبارت زیده این به هم من بعد غلبه هم سیاه لبونه. خب
لله الامر
لله الامر من قبل
و من بعد
و من بعد
و یوم ازن یفرح
یوم ازن یفرح المؤمنون. قلبت روم فی ادن العزم کلن زمان شکلگیری اسلام چه دوره ایه؟ اسلام تو چه، یعنی شما از نظر استراتژیک دنیا رو بخوای بررسی بکنی اسلام کی داره متولد میشه؟
وسط جنگ ایران و ایران
نه جنگ عادی دوستان، یه وقت از جنگ های پرسایشی شما داری، یعنی ببینی چه اتفاق میفته. ایران بلند میشه میره، غیر از اون جنگ های دوره هخامنشی، دوره هخامنشی شما نبردی که داری و میری آتن و میگیری و دعوایی که زمین ماراتون و اینا، اونو بزنی کنار، نبرد دومی اصلا نه خیلی فرق کرد. ایران میره و تقریبا دیگه به آستانه فروپاشی نهایی نزدیک میشه امپراتوری بیزانس. حتی نکته اصلی اینه که لشکر بعدی ایرانی که تو جنگ بعدی شرکت میکنه لشکریه که فرماندهی نظامیش از خود بیزانسی هست. فهمیدین؟ فروپاشی تام امپراتوری روم. فرض بگیرید آقا
ایرانی ها
میرن بیزانس رو که میگیرن، میرن دیگه تا نقطه کانونی اینا به قسطنطنیه بوده، یعنی استانبول نزدیک میشن دیگه. یعنی اگه قسطنطنیه سقوط میکرد تموم بود کار، و واقعا در آستانه همچی چیزی بوده. فی ادن الارض، چون شما چیزو میبینید دیگه، جغرافیا رو میبینید دیگه، ادن الارض میشه کجا؟
شام.
تو هم منطقه شامات، شامات رو که گرفتن اینجا غلبت رفتن دیگه. شامات که منطقه اصلی تجاری و اقتدار نظام اقتصادی اینا بود و گرفتن دیگه نزدیکن. از شام شما میبینید دیگه ترکا ترکیه فرمان از همین منطقه شامات بود که نفوذ کرده اومد پایین. شما از همون نقطه کنار دریا ترتوس و این اینا میتونی بری بالا دیگه، میره یواش یواش خودشو میرسونه از طریق دریا و غیر دریا به قسطنطنیه. قسطنطنیه سقوط بکنه کلا روم نابود شد. در به مثلا اساسا دوستان گرفتن زمین به زمین نیست، جنگای نظامی میدونین مسئله اصلی چیه دیگه. مهم نیست که الان شما الان تو کدوم کیلومتری، مهم چیه منابع نیست، پایتخت هم مهم نیست، مهم اینه که پایگاه نظامیه. چرا؟ چون شما با کل نیروی نظامی هر جا که باشی کافی نیروی نظامی شما نابود بشه، بقیه دیگه چیه؟ بقیه دیگه تمومه، کسی مقاومت نمی‌کنه، میری کلشو میگیری. پس اون نبردهای اصلی مهمن. مهم نیست که این نبرده الان تو چه نقطه‌ای محقق میشه. اگه سپاه تو اون نقطه نابود بشه دیگه چیزی برای مقاومت باقی نمونه. وضعیت امپراتوری روم اینطوری بود. شما غلبت روم فی عدلت، ایرانی ها دیگه اینجا رو میگرفتن و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. چرا قرآن باید وایسه رو؟ چرا اصلا تقدیر الهی این باشه که من بعد غلبه هم سیغلبون؟ چرا یوم یزن فی افراح المؤمنون؟ اصلا رومیا خیریه ده میگن چون رومیا مسیحی بودن، اینا ایرانی ها آتش پرست بودن. اتفاقا برعکس، اتفاقا رومیا بت پرست بودن علی رغم ادعای مسیحیشون، ایرانی ها باز بت پرست نبودن. مشکل سر اعتقادات نیست، خیلی ها تو تفسیر هم همین حرف زدن، اصلش هم یک روایتی هست بین اهل سنت این معروف شدن. این هم بیشتر برمیگرده به روحیه زده ایرانی عربا، نه قصه اصلا این نیست. البته جایی که هم تعبیره، یعنی این اولین چیزی بزنیشون رسیده اینه.
چیه
مضمون بود؟ آها، یه چند تا روایت دارن به خاطر این که میگن اونا مسیحی بودن، اینا آتش پرست بودن. مسیحی نبودن بابا، کاملا گزارش ها رو بخونین شما میفهمین که اصلا اینا پایبند نیستن به این حرفا. ادعای مثلا دین رسمی که اعلام میشه اساسا پایبندی بهش بسیار پایینه، بسیار پایینه. نکته اینه دوستان، شما همین الان ما خیلی راحت اینو میفهمیم. فرض بکنید آقا همین الان آمریکایی‌ها در حال گسترش به سمت چی باشن؟ منطقه باشن. حالا الان روسیه وجود نداره، ولی اون موقعی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، اگه آمریکایی‌ها نابود میکردن شوروی رو، ما چه حالی داشتیم؟ خوشحال میشدیم؟ تمام دیگه قدرت
رو اصلا که یک حکومت یک
پارسی ما تمام دیگه دیگه اصلا آینده ای نداریم. ما آینده چون نگاه کنید پیامبر اکرم داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد یه آینده ای داره صحبت میکنه دیگه، در مورد آینده ای که بعدن هم این آینده رو تصریح میکنه بهش. این آینده چیه؟ دیدین دیگه توی اون جنگ خندق اولین جرقه که میاد چی میگه پیغمبر؟ شما ایران رو فتح میکنید، جرقه دوم میگه روم رو فتح میکنه. بعد میگه بابا ول کن تو رو خدا، ما اینجا اومدیم، همه احزاب اومدن اینجا، یه مدارم شاد میشن مؤمنین ها اونجا. ولی بعدش که میان منفاقی که من اسفل من کن زاغت القلوب بلغت زاغت الافتار بلغت القلوب الحناجر، اینه که یه دفعه میگه بابا این چه وعده به ما میداد؟ چی؟ یظنون بالله الظنونا، دوباره اون زن الجاهلیه، یظنون بالله الظنونا، اونجا دوباره زنده شد که بابا داره خدا هست، ولی زور خدا انقدر هم معلومه زیاد نیست. تو جنگ احزاب اینا بلا سرشون اومد یه عده. چی بود که آقا شما داری همچی وعده هایی میدی، اگه قرار باشه یکی حاکمیت علل اطلاق باشه شما دیگه اصلا بسته است محیطت برای تو. حتی اصلا تو همین اینجا اینا خب با حاکمیت که عرب جاهلی که با حاکمیت ارتباطش خیلی جدی بود دیگه، با حاکمیت جهانی ابو سفیان ها، اگر که احساس میکرد اونجا اوضاع بیریخته کافی بود یه عده نیروی نظامی بلندشن بیان اینجا. میگه اونا انقدر درگیر بودن نمیتونستن بیان اینجا، حالا یه عده یعنی که هم ادعای پیامبری اینجا کرده بکنن. نیروی یمن هم بلند نمیشه بیاد تا به جنگ که کمک کنه به اینا که یکی سر بلند نکنه فردا همه اینجا رو بگیره. چون شما باشی به عنوان حاکمیت مقتدر علل اطلاق اگر از شر رومیا خلاص بشی، قدم دوم چیه؟ کیه اینجا سر بلند کرده؟ درسته؟ دمار از روزگارش در میاریم. این تهدید بود واقعا، حاکمیت اهل الافلاق ایران بر روم تهدید واقعی بود. اما اتفاق جالب چی بود؟ این که آقا دقیقاً همون نقطه همه تاریخ نگارا دارن میگن امپراتوری روم در آستانه فروپاشی بود، یه دفعه سر یه داستانی توی یکی از این جنگا که یه نبرد تنبتنی شکل میگیره و بعدش هم یه شکستی و بعدش هم بعد از اون شکستم کلن برق بر میگرده، کلن برق بر میگرده، کار به جایی میرسه که امپراتوری روم میاد تا نزدیک کاخ پادشاهی ایران و پادشاه ایران رو چکار میکنه؟ بر میداره، پسرش رو به جاش میذارن و صلح میشه و اوضاع مثلا. ولی نکته از این اینه که این صلح هم مشکلیه، امپراتوری ایران که فروپاشی میشه، یعنی اقتدارش از بین میره، روم هم که اقتدارش از بین رفته بوده تا حد زیادی، ایران که ضعیف بشه طبیعتا طعمه یکیه
مسلمان‌هاست،
ایران ضعیف شده کاملا در اختیار شما از نظر اقتدار سیاسی است. این یعنی یوم ازن یفرح المؤمنون از نظر استراتژیک کاملا مشخص، اصلا لازم نیست شما به بت پرستی این حرفا بزنی، رو زمین اگه تحلیل استراتژیک داشته باشی واضحه چه اتفاقی افتاده. اگر این من بعد غلبه مثلا فی بز اسنی، یعنی چند سال، خیلی هم دقیقاً همین اتفاق میفته، چند ساله هم میشه، چند ساله که این اتفاق بیفته. بعد البته اینو خدا میگه لله الامر من قبل، یعنی همون دفعه که غلبت روم و من بعد، یعنی نیا کنین باید این روم مغلبه پیدا میکرد برش ایران، چرا؟ چون روم چی بشه؟ ضعیف بشه و من بعد، بعدش هم که ایران باید شکست بخواد. یعنی خدا داره بدون اینکه شما به جنگی با ادوات غیبی خودش مسیر رو برای شما باز میکنه. شما مگه میتونستید دو تا امپراتوری رو زمین بزنید؟ قطعا نمیتونستید، ولی خدا یه کاری کرد هر دوشون ضعیف شدن. اولی رو که گرفتی دومی رو هم نگاه، پیامبر میتونه اینقدر جرأت میتونه داشته باشه که بزنه بره با روم هم درگیر نظامی بشه. آخه با روم درگیر نظامی شدن پیامبر، نکته اولین درگیری نظامی پیامبر با روم بود یا با ایران؟ با روم، با ایران که درگیر نظامی نشد. همون تا تو دوره خود پیامبر اکرمه، یعنی شما توی دوره از نظر راهبردی داری زیست میکنی که دوتا قدرت بزرگ دنیا زدن هم دیگه رو لتو پار کردن. اصلا اخباری که وسط مکه در حال رفت آمده اینه که اودوم سپاه کجا کی رو زد و الان داره چه اتفاقی، مثل همین امروز دنیا، مثل همین امروزه. بعد اون روز ضربگیری ها خیلی وسیع‌تر بوده، یه جنگ جهانی به معنی واقعی کلمه بوده و قرار گوش شما فی ادنا الارض هم هست. خب این کل صحبت قرآن در مورد روم، یعنی بیا کن نه اینو میخوام نه اونو، مردشور هر دوشونو ببرم، درسته؟ بیش از این نیست که آقا عظمت روم نگم تمدن و بشینه در مورد این اصلا حرف بزن، نقدش بکنه، حتی نقدم نمیخواد بکنه. اگه نقد میخواد بکنه از زاویه چی نقد میکنه؟ اقوامو گذاشته، از زاویه پیامبران الهی، از زاویه این که ما اینا رو بهشون گفتیم برف نکردن، از زاویه این که شما جاهلید با این کارا، اینا هم که به تبع شما هر کاری میگه خب آخه تبرش، خب میگه اونم داره، میگه خب اونم جاهلیته، خب اونم بزن. ظن بالله، تو خودت نگاه کن چقدر زشت ظن بالله داشتن، اونم ظن بالله داره، خب اونم جاهلن دیگه، یعنی به راحتی تعمیم میده دیگه تو مرحله بعد، یعنی تو نمیتونی تو مرحله اول با این درگیر بشی. خب این یک میا قشنگ تو کاخ شاه میگیره، بعدش پادشاه ایران رو مجبورش میکنه دیگه، پسرش رو بذاره اینو تحقیق کنیم بزنیم تو گروه،
یعنی زمینی سازی میکنه بعد برای شکست
اسلام. بله، اصلا شما به حساب کن دیگه، پادشاه رو شما بردارید از زمان زنده بودن پادشاه، پادشاه رو برداری شیروی رو به جاش بذاری، بچه‌ش رو بذاری به جاش، هنوز هم اصلا قدرت اداره کردن حاکمیت رو نداره، اصلا کلا بچه‌ای که قدرت اداره حاکمیت رو نداره رو بذاری سر کار، یعنی چی؟ اولا این یعنی روم قدرت اینو نداشه که ایران رو تسخیر کنه، درسته؟ وگرنه میگرفت، نمیگیره. یعنی دو، میخواد یه آدمی رو بذاره که این تضعیف بشه که بتونه چیکار کنه؟ بگیره. سوال بعدی اینه چرا روم نیامد بگیره، ایران اسلام اومد گرفت؟ چون خودش هم دیگه زور نداره تکون بخوره. این تو اون جنگ یه جنگی بود، ایرانی ها رفتن روم و بقیه رو کار تموم کنن، شکست خوردن، به اون شکسته دیگه پشت سر هم دومینووار رویت رو دست دادن، رسید به یک بار این اتفاق افتاد. خب اون که همچین اقتداری دوباره برای خودش نیومده بسازه، این رویش رو باخته، اون ولی اصلا کلا قدرتش هم از دست داده، اونم چیزی نداره برای اینکه اینو بگیره. اون میگه بذار اینو تضعیف بکنم تا بعدم ببینم چیکار بکنم. شما ببینید دقیقاً همین اتفاق این داره توی اوکراین میفته دیگه. آمریکایی‌ها دنبال چی ان؟ نه، تضعیف هر دو، هم روسیه هم آلمان، که چی بشن؟ که خودشون آخر مقتدر و حاکم علل اطلاق بشن. حالا نکته جالب اینه که خودمون هم داره ضعیف میشه روز به روز.
حالا اصلا نقطه قدرت تو شگیری تمدن‌ها دوری از جنگ همیشه نقطه قدرت بوده.
آره دیگه، اصلا آمریکا که پدید اومد و
آمریکا دوباره مغولا دوباره عربا میگم
ولی نکته این است که اینه که تا وقتی که تو نتونی مرکزیت تحرکات تمدنی عالم رو تسخیر بکنی، اقتدار تو توسعه پیدا نمی‌کنه. لذا همیشه جنگ روی منطقه غرب آسیا جدیه. دلیلش هم میگه چهار عالم دیگه، حداقلش از نظر استراتژیک اینه، اگه یعنی زمین کاملا ژئو استراتژیک بخوای تحلیل کنی، اگه نه بخوای تمدنی و فکر ایدئولوژیک تحلیل کنی حرف زیاده. حالا بیایم سراغ حضرت ابراهیم علیه نبی نام علیه السلام. خب اولا در در آیات مرتبط با حضرت ابراهیم ما دو تا ادبیات داریم. یک ملت ابیکم ابراهیم بود که عرض کردم شما ارجاعی که دارید میدید به اون هویت ابوت حضرت ابراهیمه که آقا واسه خودتونه دیگه، و بیارید آیه سوره حج آیه 78 آیه 77 هم بخونیم، سوره حج آیه 77 بله بله
آیه 77 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و اعبدوا ربکم و فعلوا الخیر لعلکم تفلحون.
این جزء آیات سجده مستحب، حالا بعدا دوستان سجده رو به جا آوردن. رکوع کنید، سجده کنید، عبادت کنید. تصریح واضحه به نمازه و عبادته با رکوع و سجود. البته نماز عرض کردم یه عبادت، قبلا عرض کرده بودیم عبادت صرفا اسلامی نیست، نماز هم مسیحی‌ها دارن هم یهودی‌ها دارن، هم یعنی هم رکوع هم سجده، هر با هر دو هاش با بفهم
رکوع
دارن. رکوع که خیلی زیاد اصلا کلا این عملی که انجام میدن یهودی‌ها اینطوری میکنن. این مثلا ما وا میستیم ذکر میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خب اینا پشت سر هم هی رکوع و خب اینجوری که میشه چون میخواد تون رکوع بکنه سجده هم دارن.
و جاهدی فلاح حق جهادهی هوش تبا کن.
هوش تبا کن یعنی چی؟
در راه خدا چنان که حق جهادهی
شما رو برگزیده
جهاد شما رو برگزیده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
این ترجمه دیگه از حنیفیت، حنیفیت ابراهیمی دیدین دیگه، در مورد با استعال شریعه علی شریعت سهلت سمحه یا با استعال علی حنفیت سهلت سمحه. این حنیفیت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینا رو ترجمه هاشو مرتب تو جای دیگه میبینید. خب ولی میگه هوج تباکم،
خدا با هر ملتی که صحبت میکنه اینو بهشون میگه. خدا با هر ملتی که صحبت میکنه من شما رو برگزیدم، بعد من شما رو برگزیدم جادر ملت بعدی.
نه ما در مورد نه ما بنی اسرائیل رو فقط داریم، قبلش بگیم کی مثلا ایرانی ها قوم برگزیده نبودن آقا.
آخه اصلا قرآنی کتاب دارن ها نازل نه؟
چرا کی گفت کتاب دارن؟ نه قوم ما اون چیزی که داریم در مورد اون چیزی که داریم در مورد بنی اسرائیل آقا در مورد هیچ قوم دیگه ای قوم برگزیده، ما قوم برگزیده دیگه به این معنی نداریم. چرا در مورد مثلا آل نرو رسول الله یه همچی جمله جملاتی شبیه تازه نبی این معنایی که بنی اسرائیل میگن، ما امت برگزیده این یه بحث دیگه است. امت ها ولی قوم قوم یه بحث دیگه متفاوتیه، ما این تعبیر رو هیچ جای دیگه نداریم. خب هو سماکم المسلمین من قبل، آها پس ملت ابیکم، اولا ملت ابیکم
برگزیده باره
معنیش، یعنی میخواد شما رو برتر کنه دیگه، حاکم کنه. قوم برگزیده یعنی بنی اسرائیل خودشو قوم برگزیده میدونه، یعنی که برگزیده للخلافه. حالا این اصطفا و اجتباع للخلافه را بنی اسرائیل اینجوری قضاوت میکرد که آقا قرار ما حاکم کل دنیا بشیم، همین الانش هم بر اساس همین ایدئولوژی داره عملیات میکنه، میگه چون ما قوم برتریم. خدا بعد به ما گفت شما امت برگزیده اید که چی شاهد علی الناس باشید و الی آخر، و حاکمیت هم دوباره خلافت لله میخواد برسه، یعنی ادبیات خلیفه لله پشت این برگزیدگیه. خب و هو سماکم مسلمین، سماکم مسلمین یعنی ما من خودم رو اسم من نمیگم من مسلمونم، کی گفت من مسلمونم؟ هو یعنی چی؟ هو سماکم المسلمین، حضرت ابراهیم به ما گفت مسلمون، ما خودمون نگفتیم به خودمون مسلمون. من قبل قشنگ تصریح هم داره به چین؟ من قبل من نگفتم من مسلمونم، که خود حضرت ابراهیم قبلا گفت من ماها مسلمونیم.
میخوام بگم قوم عرب شما از قبل مسلمون بودید و شما ملیتتون هم مثلا
یه آره دیگه
ملیت کامل تاریخی داشت،
یعنی اسلام دین جدیدی نیست که اسلام اصلا این عنوان اسلام هم خود حضرت ابراهیم گذاشت رو ما. خب
بعد طبیعی کن میگه نه مثلا پدرشون
قوم میشه یک مقدار طعم قومی داد به خب یه مقدار طعم قومی داد ولی خب همش تباکم یعنی داره میگه خدا شما رو از قبل برگزید به پدرتون چی داد ملی نه قومی آقا قومی
ملت امت
آره آره تعبیر نیاکن قومیه دیگه میگه شما رو اگه قرار ولی نه اینقدر سری چون همش تباکم یه مقدار ادبیات امتی میتونه بگیره یه مقدار ابهام داره همش تباکم ملت ابیکم ابراهیم خودش میگه دیگه شما قوم حضرت ابراهیم این دیگه پدر دون حضرت ابراهیم خدا خود خدا شما رو جدا کرد حضرت ابراهیم هم همون موقع به شما گفت سما کن مسلمی بعد میگه و فی هازا سما کن مسلمین من قبل و فی هازا شما هم توی قبلن هم تو قرآن فی هازا سما کن مسلمین من قبل شما رو توی قبلا حضرت ابراهیم بهتون گفت و فی هازا و فی هازا قرآن شما مسلمونید، مسلمان بودن هم بخواد مسلمان بودن قبلا حضرت ابراهیم گفت، الانم که قرآن داره بهتون میگه لیکون الرسول چرا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس چرا هو اجتباکم درسته لام داره علت این اشتباه رو میگه که این اشتباه رو زد به ملت ابیکم قشنگ داره بقیهش توضیح اشتباهه درسته یعنی داره میگه هو سماکم مسلمین من قبل ملت ابیکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج اینا همه اشتباه شماست چرا اشتباکم لیکون الرسول علیکم شهیدا و تکونوا شهدا للناس
یا لعجلشه
آها آره دیگه برای این خب اشتباکم ل یکون رسول علیکم شهیده و تکون شهاده علی الناس علی الناس کلن نه بنی اسرائیل فقط فعقیم الصلاة و آتو زکات و اعتصموا بالله هو مولاکم و نعم المولا و نعم النصیر هم داره عبادت رو میگه وجه عبودیت هم داره زیست اجتماعی رو میرسن آتا زکات به اعتصم بالله و مولاکم که ولایت هم داره تصریح میکنه فنعم المولا و نعم النصیر.
چون اشتباه با بنی اسرائیل فرق میکنه اینجا؟
آره، چون بعدا تصریح آیات بعدی میگه که مسئله اساسا قومی نبود، مسئله قومی نبود.
حکم اشتباه اینجا میشه اینکه
شهده الناس
بشه.
آره. نه اون نه اونجا شهده قرار نبود. ما تفسیر خودمون از برگزیده الهی اینه که خدا پیامبران زیادی رو بر شما نازل کرد تا شما نمونه بشید. درسته؟ شما که نمونه نشدید. ولی در مورد اسلام میگه شما خدا میخواد قدرت رو در نهایت به شما بده. اون چیزی که بنی اسرائیل به نفع خودشون دارن مصادره میکنن فقط شهدا بودنه. شما برگزیده شدین که شهید بشین. برای بقیه شهدا الناس بشین. خب؟ هم برای ما هم برای بنی اسرائیل هر دو شهدا علی الناس شدن مهم بود. اما برای ما یه مسئله دیگه هم هست، اون که خلافت بالعرض خدا میخواد به ما بده. برای اونا خلافت بالعرض نبوده. تو آیات ما میگه که وقضینا علی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض. ما علی رغم همه اینا شما فساد بالعرض نه خلافت بالعرض. صلی الله علی محمد و آله.